سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچم نمیخواد.
سویچ دیگه نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه را از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
عصر و شبتون بخیر باشه. شنوندگان گرامی، همراهان محترم شبکه رادیوی تهران، در ادامه با عبور از ساعت 19:30 دعوت میکنم شنوندگی برنامه زندگی تهران ورزشی باشید.
تهران ورزشی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم شب شنبه 11 بهمن 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید و کنار ما بمونید حدودا کمتر از نیم ساعت تا حدود ساعت 20. خب رقابت‌های دیگه برتر فوتبال به ایستگاه 19 خودش رسیده و تیم‌های مختلف دارن خودشون برای مسابقاتی که در طی روزهای آینده برگزار میشه آماده می‌کنن. گل سرسبد رقابت‌های هفته 19 بی‌تردید بازی تیم‌های تراکتور و سپاهان است. ساعت 15 فردا تراکتور در حالی پذیرای تیم سپاهان در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه هست که به هر حال سپاهان شرایط خوبی رو در بازی‌های به اصطلاح 6 امتیازی در طول رقابت‌های این فصل تجربه نکرده. باخت مقابل همین تراکتور در اصفهان، باخت مقابل پرسپولیس در اصفهان، باخت مقابل استقلال در اصفهان، تساوی مقابل گلگوهر در اصفهان نشون دهنده اینه که اونها در بازی‌های خونگی مقابل مدعیان دست پایین‌تر رو دارن و حالا برای جبران مافات به تبریز خواهند. از سوی دیگر تقابل تراکتور و سپاهان رو می‌گیریم تقابل صدرنشینان حال حاضر لیگ برتر لحاظ کنیم. صدرنشین از منظر رسانه‌ها یعنی تراکتور، صدرنشین از منظر سازمان لیگ یعنی سپاهان. داستانمون داستان دو امتیازی است که فعلا کمیته انضباطی داده به خاطر شکایتی که نسبت به حضور سینا خادمپور در ترکیب ملوان داشتن تراکتوری ها، و اگر کمیته استیناف این امتیازات رو برگردونه طبیعتا سازمان لیگ و جدول سازمان لیگ درست تر خواهد بود. اما به هر حال هم میتونیم تراکتور رو سردنشین بدونیم، هم سپاهان. اما در سایر مسابقات هم عرض کنم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. شمس آذر قزوین و مثل رفسنجان یکی از بازی‌های به اصطلاح 6 امتیازی پایین جدول رو از ساعت 15 فردا مقابل همدیگه برگزار خواهند کرد. در همین ساعت استقلال خوزستان که در ورزشگاه شهدای فولاد میزبان خواهد بود، پذیرای تیم آلومینیوم عراق هست و البته استقلالی که امروز یک نشست تقریبا طوفانی رو هم آقای ساپینتو پشت سر گذاشت، میهمان تیم پیکان خواهد بود در ورزشگاه شهید یزکه. خب ساعت بازی پیکان استقلال هم اشاره کنم که فردا ساعت 17 بازی در ورزشگاه شهید یزکه برگزار خواهد شد و استقلالی ها شانس دارن با توجه به اتفاقات بازی تراکتور و سپاهان حتی به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی هم قرار بگیرن. اما عرض کردم که ساپینتو نشست خبری پر از گلایه و شکایت رو پشت سر گذاشت نسبت به عملکرد مدیریتی در باشگاه استقلال. مسائل مرتبط با اندونگ مورد پرسش قرار گرفت از سوی خبرنگاران، گفت این سوال رو بعد از مدیر عامل بپرسید، از من نپرسید، یه بازیکن کلیدیمو ندارم، پنجرم بسته است، نتونستم تیممو تقویت کنم و حالا با این شرایط باید با تیم‌های مثل تراکتور و سپاهان و پرسپولیس رقابت کنم. بحث زمین تمرین رو به میون کشید و گله کرد که زمین تمرین درست حسابی نیست. بحث میزبانی که به هر حال همچنان یه روز اینور یه روز اونور باید میزبان باشن و دغدغه‌هایی که متعدد هست. می‌خوایم در مورد مباحث مدیریتی حال حاضر باشگاه استقلال بیشتر صحبت کنیم، گله‌گذاری‌هایی که آقای ساپینتو داره و برخی از پیشکسوتان استقلال هم ناراحت هستن. آقای سید کاظم اولیایی که خودشون مدیر این باشگاه بودن، بزرگ این باشگاه بودن، پیشکسوت نازنین این باشگاه بودن، قطعاً میتونن خیلی شفاف‌تر از بنده مسائل رو ارزیابی کنن و ان شاءالله راهکار هم بدن. آقای اولیایی عزیز درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه.
جناب آقای نوروزی، منم خدمت شما شنونده‌های خوبتان عرض سلام و عرض ادب دارم و برای همه شادابی و سلامت آرزو می‌کنم.
درود بر شما، درود بر شما، خیلی ممنونم آقای نازنین. خب من دیگه اطاله کلام نکنم، صحبتام یه مقدار طولانی شد. قطعا خودتون در جریان مسائل هستید، یه مقدار دغدغه‌ها و نگرانی‌های هواداران استقلال زیاد هست. هر موقع این تیم میره به یه فضای رقابتی خوب برسه و برای قهرمانی شانس خودش رو امتحان کنه، دست‌اندازه‌ای زیادی جلوش سبز میشه از جمله مسائل مدیریتی. بفهمید.
بله، متاسفانه حاشیه‌ها فوتبال را واقعا ضعیف کرده، از متن بالاتر شده.
بله.
من اولا یه نقدی به خود آقای ساپینتو دارم.
بله.
ببینید، ما خیلی از مسائل داخلی باشگاه، همه جامعه ما شرایط ورزش و شرایط اجتماعی ما رو میدونن چیه.
بله.
ما اگر بخوایم بیایم و در ملای عام هر چیزی را که میخوایم با آرزو داریم و امکانش نبوده بخوایم علنی بگیم، مسائل داخل خانواده خیلی نباید دغدغه هوادارا رو به وجود بره. ما خیلی از مسائل رو باید تو اتاقای دربسته به قول ایرانی ها یا در بحث تلویگی است، حتی ایشان باید بره تو باشگاه هرچی دلش بخواد بگه، هوار داد مطالبه بکنه، ولی اینا نباید دغدغه خاطر هوادارا رو ایجاد بکنن. بیان این مسائل هوادار که غیر از ناراحتی برای چیزی نمکاره دستش بر نمیاد که.
بله.
از این برم خود باشگاه باید یه عکس العمل مناسبی نسبت به مسائل بروز بده، یعنی ساختارش رو واقعا باید معرفی کنه، در مقابل هر کدام از این خواسته ها کدام بخش از باشگاه چه اقدامی کرده. و مطلب مهمتر به نظر من اینست که وزارت ورزش هست. ببینید، ما یه اشکال اساسی تو ورزشمون داریم، اومدیم یه تکثر زیادی در شرکت توسعه ایجاد کرد، همه امکانات رو در اختیار دولت قرار دادیم، بعضی بر خب دولت هم امکان اداره درست اینا رو نداره، از بر باشگاه همه اومدن توقع خودشون از دولت دارن بیان میکنن، یا در واقع وزارت ورزش. ما یه اقدام واقعا انقلابی باید بکنیم، یعنی به ذات ورزش بیاد. چه دلیل داره که همه استادیوم‌ها در یا اکثریت استادیوم‌ها در اختیار خود وزارت ورزش باشه؟ وزارت ورزش واگذار کنه به باشگاه. ما اداره ورزش به خصوص ورزش حرفه‌ایمان باید باشگاه محور باشه جناب آقای نوروزی.
بله همینطوره.
ما باید باشگاه‌ها رو تقویت کنیم، باشگاه‌ها بیان امکانات برای خودشان به وجود بیارن و رفع نقص بکنن. بلا اگر که نه، ما یه مثلثی داریم، از اون بر استادیوم ها در اختیار شرکت توسعه است، از این بر باشگاه بهره بردار از فدراسیون فوتبال برنامه ریزه. هیچ کدام پاسخ کمبودها رو نمیدن، هیچ کدام زیر بار سوال نمیرن، در حالی که این نقص رو دولت باید برطرف کنه. خیلی شجاعانه الان مثلا مدت ها از زمان آقای آجلو بحث بود، زمان آقای خطیر به قرارداد رسید، زمان آقای کیومرس هاشمزان، آقای علی عسکری و در جلسه‌ای که دوستان دیگر هم بودن، آقای علینوی بود، سایر دوستان بودن، که آقای عسکری موافقت کرد با این که هزینه بکنه برای استادیوم 40,000 نفری. تازه مجددن بحثی که نام دو سال سه سال چهار ساله بحث اینه که یک استادیومی که فونداسیونش ریخته شده به اسم مکر، البته ریخته زمین خاک برداری شده مال زمان آقای علی آبادی، ما استادیوم بانوان 40,000 نفره همجور داره خاک میخوره، همجور داره فرسوده میشه. او آقایان برای تصمیم آجه زن آقای چه تصمیمی است که چهار سال پنج سال نمیتونید برای آبادانی استادیومی گرفته بشه؟ خب این باید مورد سوال قرار بگیره. از این بر مجموعه ورزشی تنیس استقلال رو دو سال دولت‌های مختلف اجازه دادن سازمان خودسازی بیاد برای فروشش اقدام کنه و حالا آقایان میگن خب استادیوم
از دستور خارج شد یه جورایی.
نه چرا اصلا من میگم چرا آقای نوروزی دستور خارج میشه؟ خب یا واگذارش کنه به باشگاه استقلال. باشگاه استقلال باشگاهی به این بزرگی دفتر مرکزی نداره، زمین نداره. خب مال باشگاه استقلال نبیان بفروشن. حالا از این واقعا از هلدینگ خلیج فارس توقعی نیست که اقدام درست حسابی در توسعه زیرساخت‌ها انجام بده. من نامه رو خدمت آقای شریعت مداری هم نوشتم، به آقای تاجرنیار هم نامه نوشتم که این اقدامات در گذشته انجام شده.
حالا حاج اولیه چون ما زمانمون هم باید مدیریت کنیم، ببینید حالا نقد شما یه مقدار بیشتر رفت سمت ساپینتو، من اصلا نمیخوام از این مربی دفاع کنم، اما به هر حال دغدغه‌های فنی او قابل تأمل هست. یک مربی برای اینکه بتونه روند خودش رو پیش ببره نیازمند ابزار هست. الان این ابزار در اختیار مربی نیست. یعنی ما احساسمون این هستش که یه مقدار دغدغه مدیران در باشگاه استقلال حالا با حمایت هلدینگ یه مقدار فراتر از مسائل فوتبالی است. ما الان میشنویم مثلا آقای تاجرنیا داره به جای دیگه‌ای فکر می‌کنه، داره برنامه‌ریزی میکنه مثلا حضور در شورای شهر، اشکالی هم نداره، حالا فی نفس بحثی هم نداریم ما، اما اینکه یه مقداری مثلا مربی نمیتونه تعامل مناسب داشته باشه، سه چهار هفته اصلا این مربی نتونسته این مدیر رو ببینه، یا یهو مثلا ایشون میاد وسط دو نیمه مسابقه هفته گذشته میاد از وقت فنی آقای ساپینتو و شاگرداش میزنه و میاد وارد رختکن میشه، یه جور اون حریم مربی رو میاد ورود پیدا میکنه. ببینید اینا مسائلیه که دیگه مدیریتیه، یعنی خیلی ما نمیتونیم یقه ساپینتو رو بگیریم. نمیدونم راجب این مسائل شما هم نظر ببینید. با بنده هستید یا خیر؟
نه حتما ما باید پروتکل های فوتبالی رو رعایت کنیم.
بله.
جایی این نقد هایی که جناب آقای ساپینتو فرمودن این نقد ها درسته.
بله.
ما که نمیخوایم که فوتبال یه چیزی نیست که فقط باشگاه استقلال تو دنیا بخواد اداره کنه.
بله.
ما تو ایران فقط 211 تا کشور رو به فیفا و باشگاه مختلف داره. پس ما حتما باید پروتکل های فوتبالی رو رعایت بکنیم.
بله.
اما جناب آقای نوروزی من دارم میگم 80% از نقدای آقای ساپینتو در مورد زیرساخت است. میگه آقا ما چرا زمین تمرین ندارم؟
بله درست.
چرا از من زمین مسابقه من باید بلانشم برم یلد اونجا میزبانی کنم؟ بنده هم به این اضافه میکنم آقایان وزارت ورزش، آقای فدراسیون فوتبال، ما مسابقه یکی از افتخارات فوتبال کشور دربی های با بالای 100,000 نفره، 120,000 نفره، یکی از شاخص های ما در ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا تماشاگر ماست، هواداران قلی کثیر ماست که میان تو استادیوم ها و کشورهای عربی با هواداران قلیل میخوان تبدیل به ما بشن.
درست.
ولی ما آخرین چیزی که برگزار دربی که برگزار کردیم 8,000 نفر برگزار کردیم. اینا اون نیازهای کلان است که باید تصمیمات کلان و بزرگ برش گرفته بشه. بله بله این که آقای ساپینتو میگه من زمین تمرین میخوام فراهم نکرده هر درست نیست. ولی من عرض میکنم از زمین تمرین مشکلش با این است که ما باشگاه محور عمل نمیکنیم، ما دولت محور داریم عمل میکنیم. بالاخره دولت جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره. حالا شاید برنامه شاید چی نگه، اولین تصمیمی که در مجلس گرفته شد بحث خصوصی، سه تا مؤسسه قرار شد به بخش خصوصی واگذار بشه. استقلال، پرسپولیس، شرکت توسعه.
بله.
استقلال پرسپولیس جانبه مردمی داشت، باید مطالعه میشد. بله شرکت توسعه که در اصل خود وزارت ورزش بود.
بله.
هیچ اقدامی نشد، اقدام قانونی هم نشد.
بله دیگه شما تا یه حدودی راهکارا هم گفتید دیگه آقای اولیایی عزیز، و امیدوار هستیم که به هر حال گوشی شنوا وجود داشته باشه، به طور جدی به این سمت و سو بریم. خیلی ممنونم آقای اولیایی عزیز از این که همیشه دلسوزانه نکات خودتون رو مطرح میکنید و هدفتون هم اطلاع هم کشور هست، هم به هر حال شروع نشاط اجتماعی که باید مردم داشته باشند از قبل فوتبال. ممنونم آقا.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز شنونده، من بازم در مورد رقابت لیگ برتر و مسابقات باقی مانده هفته 19 هم صحبت خواهم کرد، اما یک بخش ثابتی که ما در برنامه تهران ورزشی داریم، بخش در واقع مربوط به همکار بسیار ارجمندمون سرکار خانم علاقمند هست، گزارشگر خوبمون، که شنونده این بخش باشیم. بعد
خب اینجا محل تمرین برای بچه‌های پاراتیراندازی دیگه، دوستان دارن کم کم خودشون آماده میکنن برای یک رقابت بی‌نظیر و انشاءالله که پرچم کشورم به دستان توانمند و پرقدرت دختران پاراتیراندازی ما در کشور چین، شهر ناگویا، به اهتزاز در بیاد. آقای دلفانی عزیز، به اتفاق برای بچه های تیم ملی، هم خانوها هم آقایون کنار من هستن. آقای دلفانی رو به عنوان سرمربی کنار خودمون داریم. اما آقای دلفانی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدا قوت. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. تعداد بانوانمون چند نفرن آقای دلفانی؟
تعداد بانوان هر دو تا تیممون توی دو تا رشته تفنگ و تپانچمون 6 نفر هستن و
ارزم هم خانم هم آقایون،
هم خانم هم آقایون. سه تا خانم تپانچه‌ای داریم و سه تا خانم هم توی تفنگ توی رشته های مختلفش.
اوضاع تمرین چطوره آقای دلفانی؟
اوضاع تمرینمون، ما از ابتدای سال 1404 این هفتمین اردومون هستش که استارت زدیم، از دوم بهمن اومدیم توی اردو تا 13 اردو هستیم، تا پایان، تا رسیدن به مرز آمادگی و قبل از اعزام بازی های آسیایی ناگویای ژاپن ما 9 اردو تدارک دیدیم که اولین اردومون از بهمن هستش. تقریبا میانگین هر ماه یه دونه اردو رو داریم،
با چند روزه
اردوهای از 12 روزه داریم تا 15 روزه، بستگی به اون فاز آمادگیمون داره. معمولا توی مرداد ما یه مقدار مرداد و شهریور تعداد روزهای اردومون بیشتر هستش.
ساعتی که تمرین میکنن بچه ها؟
ساعتی که تمرین میکنن، الان ما طبق شیوه تمرینی که برای خودمون طراحی کردیم، الان ما هر روز تمرین داریم توی این اردو، صبح و عصر تمرین داریم. بعد از هر 5 جلسه تمرین یه عصر رو هم به عنوان استراحت گذاشتیم که بچه ها ریکاوری کنن.
وضعیت رو چطور میبینی؟ این الان چندمین اردوه؟
این الان هفتمین اردو 1404 مونه، ولی اولین اردویی هستش که بعد از جام ورلد کاپ العین برگزار کنید. از دو ماه ما اردو نداشتیم، این اولین اردومون بعد از العین امارات است.
بسیار خب، الان به من بگین اوضاع بچه‌ها چطوره و چقدر نیاز دارن که اردوهای بیشتری داشته باشن یا نیازی ندارن، به همین روال هم پیش برن کافیه؟
خب عرض کنم خدمتون که ما بچه هامون ترکیبی از بچه های جوان و کم تجربه و بچه های جوان و با تجربه هستش. یه سری از تیراندازامون مثل نسرین شاهی، مثل فائزه احمدی، مثل ارزم به حضورتون که مهسا، اینا بچه‌هایی هستن که سابقه بیشتری توی اردوها داشتن و یعنی ملی، سابقه ملی پوش بودنشون و اعزامشون تقریبا بیشتر بوده، اینا با تجربه تر هستن و چند تا هم تیرانداز داریم که تجربه کمتری دارن، ولی یعنی توی بحث اعزام و مسابقات تجربه کمتری دارن، وگرنه تیراندازای با تجربه هستن
که در کنار بچه‌ها تیر میزنن.
بله در کنار بچه‌ها تیر میزنن. هم تیممون تکمیل هستش، مونتاژ این تیم کامل به غیر از مبینا مسلمی که ما بازی ورلد کاپ العین نداشتیمش، بقیه 5 نفرمون ورلد کاپ العین اعزام شدن، چون MQS بوده باید ورودی میگرفتیم برای بازی های آسیای ناگویا، همشون تونستن MQS رو توی العین به دست بیارن و اکثرا زدن. مبینا هم انشالله اگه خودش رو مرز آمادگی برسونه که خوب داره پیش میره، انشالله ایشون هم تا قبل از بازی های آسیا ناگویا انشالله سعی میکنیم که بره و MQSش رو بزنه، ورودیش رو بگیره
انشالله. سوالاتی که در بین ورزشکارا و حالا جامعه ورزش وجود داره، یکیش اینه، بالاخره ساره جوانمردی خداحافظی کرد یا نه دقیقه 90 دوباره میپیونده به تیم؟
ساره جوانمردی علاوه بر این که افتخار ورزش ایران هستش، افتخار ورزش تیراندازی کل دنیا هستش. بودنش مطمئنن قوت قلبه و عرضم به حضورتون که نبودنش هم ما تلاشمونو میکنیم که جایگزین برای ساره داشته باشیم، ولی اگه ساره جوانمردی بخواد برگرده درهای تیم ملی به روی ایشون بازه. مطمئنن ساره جوانمردی به عنوان کسی که 5 تا مدال المپیک دارن اونقدی تجربه دارن که خودشون بتونن وضعیت رفت و برگشتشون یا شرکتشون تو مسابقات یادم شرکتشون رو بتونن مدیریت بکنن و 100% آسیبزا هستش برای خودش، ولی اینقدر توانایی دارن که بتونن این شرایط رو مدیریت بکنن.
برای بچه‌های تیم ملی یک به یک این دختران عزیز ما رو بشناسید، اسمشون رو به ذهن بسپارید. هر آن ممکنه هر کدومشون صاحب مدالی خوش رنگ بشن در ناگویا و این روزها رو یادتون بیاد که در اردو چه میگفتن و در واقع نظرشون این بود که صاحب چه مدالی انشاءالله بشن. نفر اول.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نسرین شاهی هستم، عضو تیم ملی پاراتیراندازی از خراسان رضوی.
نسرین جان شاهی به من بگو که با کدوم مدال ان شاءالله برمیگردی؟
ان شاءالله که با بهترین نتیجه دست پر برمیگردم.
چقدر آماده‌ای؟
الان در مسیر ناگویا داریم مراحل آمادگی رو طی می‌کنیم، ان شاءالله نزدیک به مسابقات آمادگی کامل رو به دست میاریم.
درود بر شما. نفر بعد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. من مهسا حاجی محمدی هستم از استان تهران. خب من 4 سال هستش که عضو تیم ملی پاراتیراندازی ایران هستم. این اولین مرحله از اردویی هستش که برای آمادگی بازی‌های پاراسیای ناگویا ژاپن در حقیقت برگزار میشه و حضور داریم.
خب شما؟
به نام خدا. سلام، مبینا مسلمی هستم، کوچکترین عضو تیم از استان فارس شهر شیراز.
فضا رو چطور می‌بینید؟
خدا رو شکر تمرینات خوب هست، با کمک مربی‌ها و سرمربی داریم تلاش می‌کنیم که رکوردمون رو افزایش بدیم و بتونیم مدال‌های خوشایند کسب کنیم.
از دختران عزیزمونم خیلی متشکرم که در این گفتگو ما رو همراهی کردن و لحظاتی میهمان شما شنونده‌ای عزیز بودن. بچه‌ها متشکرم و خداحافظ.
خب سپاسگزارم از سرکار خانم علاقمند که این گزارش رو آماده و مهیا کردن. اما زمان زیادی نداریم تا پایان برنامه امروز. من اشاره کنم به ادامه رقابت‌های هفته 19 لیگ برتر فوتبال که دوشنبه و سه شنبه هم رقابت‌ها پیگیری خواهد شد. دوشنبه 2 مسابقه برگزار میشه. زباهن میزبان فجر شهید سپاسی از ساعت 15 خواهد بود و خیبر خرم‌آباد هم پذیرای تیم فولاد خوزستان هست، بازی که ساعت 16 آغاز خواهد شد. سه شنبه با برگزاری 2 مسابقه پرونده رقابت‌های هفته 19 بسته میشه، در جایی که گلگهر سیرجان که این روزها در معیت یک مدعی داره خودشون نشون میده میزبان تیم ملوان هست ساعت 15 و آخرین مسابقه هفته 19 رو پرسپولیس و چادرملو اردکان ساعت 16 در ورزشگاه شهید دستگیردی مقابل همدیگه برگزار خواهند کرد. همزمان با برنامه تهران ورزشی و دقایق پایانی که خدمتتون هستم، رقابت‌های فوتبال در اروپا هم داره پیگیری میشه. در رقابت‌های لیگ جزیره مسابقات هفته 24 تیم آرسنال فعلا تا حدود دقیقه 63 مسابقه 2-0 مقابل لیدز یونایتد در زمین این تیم پیش افتاده که بعد از چند مدت آرسنال حالا میتونه یک پیروزی شیرین رو دشت کنه و در صدر جدول موقعیت خودش رو تثبیت کنه. ولورهمپتون هم فعلا یک گل در زمین خودش مقابل بورنموث خورده و برایتون و اورتون هم با تساوی بدون گل به کار خودشون ادامه میدن. در ادامه مسابقات لیگ جزیره چلسی از حدوداً ساعت 21 به مسافت وست هم خواهد رفت و لیورپول هم پذیرای تیم نیوکاسل خواهد بود. در لالیگا باشگاه اسپانیا به مهمترین مسابقات امشب اشاره کنم که از ساعت 21 لوانته به مسافت اتلتیکو مادرید میره و الچه هم مقابل بارسای صدرنشین خواهد ایستاد. در بوندسلیگا آلمان هم حساس‌ترین مسابقه امشب بازی تیم‌های هامبورگ و بایر مونیخ است که ساعت 21 در زمین اختصاصی هامبورگ در فولکس واگن پارک مسابقه برگزار خواهد شد. در سری آ ایتالیا هم حساس ترین مسابقه امشب بازی تیم ناپولی و فیورنتینا است که ساعت 23 دقیقه شروع میشه. خب دوستان عزیز، سروران نازنین شنونده، خیلی سپاسگزارم از وقت و توجه و محبت شما به برنامه تهران ورزشی امشب. تا فردا و برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
صدای شهر.
شب شما بخیر. با 5 دقیقه آخر استودیو صدای شهر همراه شما هستیم.
ترافیک.
مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان کمیل، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه جناح، بزرگراه یادگار امام، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا خیابان ستارخان، بزرگراه شهید حکیم، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه شهید صد، مسیر شرق به غرب از خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید مدرس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید میثاق اختر هستم، مدیر روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه. در خصوص موضوع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران باید به اطلاع شهروندان عزیز تهرانی برسونم که خوشبختانه با ورود 390 دستگاه اتوبوس برقی که در حال حاضر در شهر تهران مشغول فعالیت شهروندان هستند، شاهد تغییر چهره شهر در واقع در حوزه اتوبوسرانی بودیم. من باید این خبر خوش رو به شهروندان عزیز برسونم که در حال حاضر 15 دستگاه اتوبوس دو کابین از بندر عباس به شهر تهران منتقل شدند و ظرف هفته های آینده هم 20 دستگاه دیگه وارد شهر تهران خواهد شد تا در مجموع 35 دستگاه اتوبوس دو کابین دیزل به زودی در دو خط تندرو شهر تهران مشغول فعالیت. یکی از موضوعاتی که در واقع همیشه مورد گلایه شهروندان تهرانی بود بعد از ورود اتوبوس‌های برقی، فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی در خطوط تندرو بود که خوشبختانه با ورود این 35 دستگاه و در ادامه انشالله تا پایان سال و سال بعد تکمیل دو قرارداد 200 دستگاهی در مجموع 400 دستگاه اتوبوس دو کابینی که وارد خطوط تندرو خواهد شد، انشالله این مطالبه شهروندان پاسخ مناسبی دریافت خواهد کرد و ما شاهد نوسازی ناوگان تندرو خواهیم بود. همچنین علاوه بر اتوبوس‌های دو کابین دیزل 110 دستگاه اتوبوس برقی دیگر هم تا پایان سال به ناوگان تزریق خواهد شد که در مجموع تعداد اتوبوس‌های برقی رو در شهر تهران به 500 دستگاه می‌رسونه و به این ترتیب فکر می‌کنم که در واقع ما شاهد یک نوسازی مناسب در شهر تهران هستیم، هرچند که این در واقع با شاید نیاز شهر تهران فاصله ای داشته باشه، اما برابر تدابیر در واقع مدیریت دوره ششم شهردار محترم تهران و شورای شهر تهران در ادامه این نوسازی با جدیت پیگیری خواهد شد تا انشالله شاهد رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان تهرانی باشیم.
محمد ابراهیم شکوری، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 11 تهران، از نوسازی معابر منطقه 11 مرمت اونها گفته و امیدواره که این عملیات باعث رضایت شهروندان بشه. ما در این بخش همراه شما بودیم و این 5 دقیقه پایانی بخش دوم صدای شهر، اما فردا همکارانم با این موضوع همراه شما خواهم بود که ساخت گذرها و معابر تازه در شهر کمکی به روان شدن ترافیک کرده یا نه. 88-822-301 در اختیار شما. سپاس که همراه استودیو صدای شهر بودید. خداحافظ.